مخاطب السره ومبلغ اخاراته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد اگرچه بحث ما در هفته های پیش در باره فطرت بود، هفته گذشته به مناسبت خاص این ایام اجه سرم و به مناسبت مقاله ای که آقای حاضری در هفته گذشته خوندن، در همون وقت فکری و در ذهن من القا شد. هفته گذشته را ما اختصاص دادیم بحث را به حادثه عاشورا. این شب هم باز ادامه همون بحث است. حادثه عاشورا مثل بسیاری از حقایق این عالم که در زمان خودشون بسا هست اونچنون که باید شناخته نمی‌شوند و بلکه فلاسفه تاریخ مدعی هستند که شاید هیچ حادثه تاریخی را در زمان خودش نتوان اونچنون که هست ارزیابی کرد. بعد از اون که زمان زیادی می‌گذرد و تمام عکس العمل‌ها و عمل و جریانات مربوط به این حادثه خود را بروز می‌دهند، اون وقت بهتر اون حادثه شناخته می‌شود. همچنان که شخصیت‌ها هم همینطورند، شخصیت‌های بزرگ غالباً در زمان خودشون اون موجی که شایسته وجود اونها هست پیدا نمی‌کنن. بعد از مرگشون تدریجاً شخصیتشون بهتر شناخته می‌شود. سال‌ها می‌گذرد از مرگشون، بعد از سالها ده ها سال تدریجا شناخته میشن و معمولا اینجور است که افرادی که در زمان خودشون خیلی شاخصن بعد از خودشون گم میشن، فراموش میشن و افرادی که و بسا افرادی که نه همه بسا افرادی که در زمان خودشون اون قدرها شاخص نیستن ولی تدریجا شخصیت اینها گسترش پیدا می کند و بهتر شناخته می شند. دو نفر که در زمان خودشون اگر شخصیت اجتماعی اینها را در نظر بگیریم، مثلا بلا از نظر شهرت علمی، مثلا بلا از نظر شهرت علمی یکی ده برابر دیگری بزرگ است، ولی بعد در تاریخ روشن می شود که اینی که ده برابر کوچک بوده از اونی که ده برابر بزرگ بوده بزرگتر است. که برای اون من مثالها زیاد دارم. از همه بهتر این است که ما به خود علی مثال میزنیم و اون از زبان خود علی. خیلی تعبیر عجیبی هست در کلمات خود مولا که در نهج البلاغه هست، در جزء کلماتی که حضرت بعد در فاصله ضربت خوردن و شهادت و وفات، یعنی در اون فاصله 44-5 ساعت، جزء کلماتی که ایشان فرمودند یکی این دو سه جمله است. می‌فرماید به این که ردن تعرفوننی و یک شفو لکن ترائری. خیلی جمله عجیب است. می‌فرماید فردا مرا خواهید شناخت، فردا مرا خواهید شناخت، یعنی امروز منو نشناختی، یعنی زمان من منو نشناخت، آینده مرا خواهد شناخت. و یک شفو لکن ترائری، فردا ترائر یعنی سریره ها، امور مخفی، اموری که در این زمان چشمها نمیتواند ببیند، مثل یک گنجی که در زیر زمین باشد، مخفیات وجود من فردا برای شما کشف خواهد شد. و همین جورم هست علی را مردم بعد از زمان خودش بیشتر شناختن از زمان خودش. در زمان خودش علی را کی شناخت؟ یه ادنی شاد اونه که علی را واقعا علی میشناختن از عدد انگشتان دو دست هم در زمان خودش تجاوز نمی کرد. پیغمبر اکرم راجع به کلمات خودشون این جمله را فرمود. ببینید چه کلمات بزرگی در حجت الوداع وداع است. فرمود که رحم الله امرأ، بله رحم الله امرأ سمع حکما فرعا، حالا این قسمتی که یادم هست این است، نور الله عبدا یا نفر الله، که هر دو ذکر کردن، نور الله عبدا سمع مقالتی فضعاها و بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غیر صغیر و رب حامل فقه الى من هو احقه من. فرمود که خدا یار اون کس باد که سخن مرا که چشنود و حفظ کند و ضبط کند، یا خرم کند خدا چهره اون کس را که سخن مرا بشنود و حفظ کند و ضبط کند و بلغها من لم یسمعها، و به کسانی که سخن من را نشنیده اند برساند بعد از من، یا اونه که زمان منم هستن یا بعد از من که من نیستم، یعنی حرفای منی که میشنوید حفظ کنید و به دیگران برسانید. حالا بعدش بعد فرمود فرق و حامل فقه غیر قویمی، بسا کسانی که حامل یک حکمت یک حقیقت هم در صورتی که خودشون اهل این حقیقت نیستن، یعنی معنی و اون عمق این حقیقت را درک نمی کنن. و رب حامل فقه الى من هو افقه من، و چه بسیار افرادی که فقهی را، حکمتی را، حقیقتی را حامل می کنن، این حفظ می کنن، بعد منتظر می کنن به کسانی که از خودشون داناترن. معنی جمله چیه؟ معنی جمله اینه که شما اینا رو حفظ کنید به دیگران برسانید، بس راحت که شما اصلا درک نمی کنید عمق حرف من را، اون دیگری که میشنوه اون میفهمه، شما فقط ناقلی هستید نقل می کنید. و باز بس راحت که شما بفهمید چیزی، ولی اونی که بعد شما برای اون نقل می کنید بهتر از شما میفهمن. مقصود این است که سخنان من را برسانید به نسل‌های آینده که نسل‌های آینده معانی سخن من را از شما بهتر می‌فهمند. علی فرمود آینده من را بهتر خواهد شناخت، پیغمبرم فرمود آینده معانی سخن من را بهتر از مردم حاضر درک خواهند کرد. این معنی اینه که یه چیز در زمان خودش ارزشش اونچنان که باید درک بشه درک نمیشه، باید زمان بگذره، بعدها تدریجا زمان ارزش اون شخص، ارزش کتاب یک شخص، ارزش سخن یک شخص، ارزش عمل یک شخص را بعدها آیندگان بهتر درک میکنن. اقبال لاهوری یک شعر دارد که گویی ترجمه جمله مولا علی علیه السلام است. او میگوید دیدین که حضرت فرماد قدم تعریفو، یعنی فردا مرا خواهید شناخت. اینم میدی میگه که داره از دنیا داره میره، یعنی بعد از مرگ من مرا خواهید شناخت. اقبال میگه ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد. مقصودش از شاعر آره که چه کلمه همجوری ترهم بکنه، مقصود شاعر اینه کسی که پیامی دارد، مثل خود اقبال که یه شاعری به معنای این که فکری دارد، اندیشه ای دارد، پیامی دارد، یا مولوی مثلا شاعریست که فکری دارد و پیامی دارد، یا حافظ، اینا شاعرهایی هستن که اندیشه و پیامی دارن. که گویی که بعضی از اینها بعد از 500 سال هم همین مردم پیامی اینها رو درست درک نمی کنن، مثل حافظ که هنوز افراد وقتی که در اطراف حافظ شدیم بسن هزار جور چرن می نیستن الا اون پیامی که خود حافظ دارن. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد. بسیاری از اندیشمندان تولدشون بعد از مرگشونه، و بلکه غالبا اینجور هستن، یعنی اینجور اشخاص در زمان خودشون هنوز تولد پیدا نکرده اند. جبران، خلیل جبران، یک نویسنده درجه اول عرب زبان است، ولی از عربهای مسیحی، عربهای مسیحی لبنانی که تولدش در لبنان بوده، ولی پرورشش و بزرگ شدنش و فرهنگش و اینا میمونه بیشتر در آمریکا بوده. این عربی نویس و انگلیسی نویس تحرک و در نقاش هم هست، و مخصوصا در عربی از اون شیرین قلمهای درجه اول زبان عربی. با این که مسیحی از شیفتگان علی ابن ابی طالب علیه السلام است، در میان این عربهای مسیحی شیفته علی ما زیاد داریم، یکی از اونها همین جبران، خلیل جبران است، اون میخائیل نعیم است، یکی اون جردار کتابی نوشت در چند سال پیش که علی ابن ابی طالب صوت العداله الانسانیه، که اول در یک جلد بحثش تفصیل و در 5-6 جلد چاپ شد، از بهترین کتابهایی هم هست که راجع به تعمیر نوشته. جبران میگوید، جبران خلیل میگوید در باره امیرالمومنین، میگه که اون همین تعبیرش این است، میگه من نمیدونم چه راضی هست که افرادی پیش از زمان خودشون متولد میشن، و علی از کسانی که پیش از زمان خودش متولد شده، یعنی علی برای اون زمان زیاده. از اینه بخواد میگه علی برای زمان خودش خیلی زیاد بود، اون زمان زمان علی نبود، ولی اون حقیقت بهتر هنوز که خود علی فرموده است که اصلا اینجور اشخاص در هر زمانی اگر متولد بشن پیش از زمان خودش متولد شدن. امروز هم اگر متولد شده بود علی پیش از زمان خودش بود، یعنی زمان خودشون اونقدر بزرگند که زمان خودشون هر زمانی باشد گنجایش این که بتواند اونها را بشناسد و بشناساند و معرفی بکند ندارد، باید مدتها بگذرد اونها بیان برند، بعد از مرگشون بار دیگر بازیابی بشوند و بازشناسی بشوند و به اصطلاح امروز تولد جدید پیدا بکند. برای این موضوع عرض کردم که مثالهای زیادی باز هم هست در میان همه طبقات، در میان طبقات مختلف همینجور است. همین حافظ که من مثالش ذکر کردم در زمان خودش، آیا حافظ همین شهرتی که در زمان ما دارد در زمان خودش است؟ نه. و دیوارش در زمانش کسی جمع نکرد، دیوارش هم در زمانش کسی جمع نکرد. خودش هم علاقه ای نداشت روی اون روح عرفانی خاصی که داشت، خودش هم علاقه ای نداشت با این که بهش میگفتم چون حافظ دیگه من به عالمم، یعنی اول یک عالم، دوم یک شاعر. با سعدی از این جهت فرق میکنه، سعدی شاعر، فردوسی شاعر، اینا که شاعر هستن مثلا 30,000 شعر گفتن، کارشون شاعری بوده. این کار شاعری نبوده، یه مرد عالم بوده، یه مرد مدرس بوده، یه مرد محقق بوده. کتاب این در شرح حالشم اون کسی که بعد از مرگش رفیقش که دیوانش جمع کرد، اسم اون کتاب هایی هم که این تدریس میکرد در آن مشغول بوده، اسم اون کتاب هم بوده مفسر بوده، حافظ قرآن بوده و تفسیر قرآن میگفته، از کارش این بوده. خودش هم در یه جمعی که حافظان جوان کس چوبنده جمع نکرد، لطائف حکمی با نکات قرآن و قرآن من حفظ داشته، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه سینه داری. یا اینجا یکیه که عشق از رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ، قرآن زدر بخانی با 14 روایت. یعنی نه فقط قرآن بلد بوده و از حفظ بوده، با قرائت‌های هفتگانه که باز هر قرائتی را به شکلی خاصی می‌خوندن، قرآن با قرائت‌های هفتگانه‌اش می‌خونده و از حفظ بوده. این آیه را آصل اینجور قرائت کرده، کسایی اینجور قرائت کرده، که همچی قرائت کرده، که همچی قرائت کرده. ملا ایرادی که امروز تازه حالا بعد از 350 سال تقریبا که نزدیک 350 سال است که از مرگش میگذرد، چون مرگش در 1050 بوده و الان 1098 ما رسیدیم، یعنی 348 سال قمری از مرگش میگذرد. تا 150 سال بعد از مرگش اصلا تو حوزه های علمی هم کتاباش تدریس نمیشد، یه ازده شاگرد های خودش داشت. کم کم و کم کم که های علما و حکمای بعد از او آمدن به ارزش افکارش پی بردن، بعد کم کم آمد افکار امثال بوعلی و اینها را عقب زد و بعد افکار او پیش افتاد. تازه حالا دنیای مغرب زمین هم تازه داره با افکار این مرد آشنا میشه. یه معنی این است که یک شخص، اشخاص خیلی بزرگ، افرادی هستن که در زمان خودشون موجی جنجالی اونچنون که شایسته خود اونها ایجاد نمی کنن، ولی در زمانهای بعد تدریجا مثل گنجی که از زیر خاک بیرون میان و شناخته میشن. و همچنین از حوادث ها در میان شخصیت ها. مثال دیگری بهتر بود میزنیم، خود سید جمال الان شاید روزی یا لاغل الان بوده روزی مبالغه هفته ای حتما مبالغه نید، خیلی هم کم بخون بگیریم بگیم ماهی لاغل در جهان اسلام یا جهان خارج اسلام یک کتاب، یک مقاله درباره سید جمال اسدآبادی نوشته میشه، حتما یک ماه. من کم گفتم اگر معدل گیری به درباره یک جمال اسدآبادی نشه، حتما یک ماه. من کم گفتم، میام افتخار میکنم و یکی میگه سید جمال مال ماست، میگه سید جمال مال ماست، میگه سید جمال مال ماست. ایرانی ها رو چسبیدن که سید جمال مال ماست و افغانی ها چسبیدن که نه سید جمال مال ماست. ترک ها میگفتن سید جمال مال ماست، اون در ترکیه مرده. افغان ها آخرش پیروز شدن، رفتن استخوان های سید جمال رو از ترکیه حمل کردن، بردن در افغانستان حمل کردن. درسته سید جمال خودش را اول ظاهرش ایرانی بوده، ولی خودش نه به ایران میرفت، نه به افغان میرفت، نه به ترک میرفت، نه به عرب میرفت، نه به مصر، نه به جای دیگه. مصری ها افتخار میکنن که بله ما بودیم که سید جمال آمد و در کشور ما قدرش شناختن و در اینجا بود که علمای مثل محمد عبده بهش گرایش پیدا کردن و در اینجا بود که توانست که حزب تشکیل بدهد و از اوج سید جمال از اینجا بود. پس ما به سید جمال از همه نزدیکتر هستیم. ولی در زمان خودش به حضرت میرد به یک اردنگی میزدن، به حضرت میرد به یک اردنگی میزدن، بیرونش میکردن. به ایران خود ما که آمد، در خود ایران با چه وضع نکبتباری این را از ایران تبعید کردن. برای همین حضرت عبدالعظیم مدت ها متعصل بود اینجا، ریختن توی زمستان خیلی سخت تقلی مثل حالاها دی بهمن که برق بسیار سنگینی هم آمده بود با استعمالی که مبارزه میکرد، از توی بست حضرت عبدالعظیم کشیدنش بیرون، سوار قاطر کردن مثل جد زین العابدین، پاشه این شکم قاطر دستن توی اون هوای سرد، این را از طریق قرب ایران همدان کرمانشاه از مرز خارجش کردن. یک نفر هم اساسا نگفت که چه خبر هست. حالا هر کسی افتخار میکند که من در باره این سید جمال یه مقاله رو خوندم در زمان خودش چطور؟ ابدا سید جمال در زمان خودش شما در مصر یه دوی روی شمسه که آبته دورش رو گرفتن برای بعد انگلیسی ها تبعیدش کردن، مدت ها در هند بود، مدت ها در نجف بود، 4 سال از اقتدای زندگی این مرد یعنی در واقع حیات علمی این چون فرهنگ سید جمال فرهنگ اسلامی اهمیتش هم بینه یعنی تحصیلات عالیه است، تحصیلات عالیه اسلامی، 4 سال در نجف بود پیش در درس استاد بزرگ یعنی شیخ انصاری، استاد الفقا شیخ مرتضای انصاری که مرد فوق العاده بود در زهد، در تقوا، در علم، در تحقیق و اخلاق و فلسفه و عرفان، من پیش یک مرد بزرگ دیگری به نام آخوند ملا سنگولی و همدانی در اونجا خورد و بعد اصلا اون محیط اونجا هم که اون وقت تعلق به عثمانی داشت تحملش نمی کرد که بعد استادش بهش گفتن تو بهتر اینه که دیگه مهاجرت کنی بری دنبال همون ایده هایی که داری و الان که حساب میکنن نهضت های جهان اسلامی هنوز درست هم باید رسیدگی نشده، بعضی قسمت هاش من اخیرا فهمیدم که هنوز رسیدگی نشده، نهضت هایی که در جهان اسلام یکی بعد از دیگری پیدا شد مرهون زحمات اون بود، یعنی تخم هایی که در زمان خودش کاش یکیش هم در زمان خودش از زمین بیرون نیام از ثمر نداد، ولی بعد از مرگش اینها هم از ثمر داد، نهضت هایی که بعد در مصر شد، نهضت هایی که در هند شد، نهضت هایی که بعدها همین نهضت مشروطیت در ایران، حتی نهضت تنباکو و از جمله چیزهایی که در شرح حالش ننوشتن نهضت عراق است، همین نهضت استقلال عراق که بعد از مشروطیت پیدا شد در حدود 50 سال پیش که استقلال عراق مجروع هست، چون که کسانی در این نهضت شرکت کردن و رهبری این نهضت رو میکردن که حالا ما در تاریخ کشف میکنیم که اینها از دوستان سید جمال بودن. پس ببینید این است که مرد بزرگ، مردان خیلی بزرگ اینجور هستن، هر مقدار در زمانشان هم شناخته بشن شناخته نمیشن، اصلا در زمان بعد بهتر شناخته میشن، ارزششون بهتر درک میشن. حالا ایزن یکی از اونها هم حوادث وقایع، حوادث و وقایع هم در زمان خودش ابعاد اون حوادث اونچنان که هست تشخیص داده نمیشه، بسا هست که یک حادثه کوچک تلقی میشه، ولی بعد که میگذرد اون وقت ابعاد این حادثه، عمق این حادثه، لایه های این حادثه، عظمت این حادثه، اهمیت این حادثه تدریجا بهتر شناخته میشه. حادثه عاشورا از این زمره حوادثه هست، در ردیف این که شخص میمیرد بعد از مرگش شناخته میشود، اثری خلق می شود بعد از سالها ارزش اون اثر شناخته می شود، حادثه اجتماعی هم رخ می دهد، بعدها درست این ماهیت این حادثه شناخته می شود و ارزش این حادثه درک می شود و بعضی از حوادث شاید باید 1000 سال باید بگذرد تا درست ماهیتش اونچنان که هست شناخته بشه. حادثه عاشورا از این حوادث هست. ببینیم به دنبال بحثی که در هفته پیش عرض کردیم بعد منتقل شدم به جمله ای از خود امام حسین که با این که خودم خیلی این جمله را تا حالا تکرار کردم ولی به معنی و عمق این جمله خیلی فکر نکرده بودم. بقول این است در اون وصیت نامه معروفی که امام به برادرشون محمد ابن حنفیه می نویسند که خیال میکنم در جلسه پیش هم اشاره کردم به این، گفت محمد ابن حنفیه بیمار بود، مریض بود، دستهاش بیماری تلش پیدا کرده بود و لحاظه معذور بود از شرکت در جهاد. حضرت وقتی که از مدینه میخواستن خارج بشن و یا وقتی که از مکه، چون بعد محمد ابن حنفیه به مکه هم آمده ولی ظاهرا همون وقتی که از مدینه خارج بشن، یه وصیت نامه ای نوشتن و تحلیل او دادن. البته این وصیت نامه، وصیت نامه سفارش نامه به معنای اون وصیت نامه ای که ما میگیم یه کسی که احتمال مولانش میده که بعد از مرگ من مثلا چنین بکنی چنین بکنی چنین بکنی، یه حرفش نیست. وصیت نامه معنای اینه که داره معرفی میکنه وضع خودش را، روشن میکنه که این قیام حرکت من، قیام من چیست و برای چیست و هدف چیست. در اونجا اول که فرمود اینی لم اخرج عشرن ولا بکرن ولا مفتدن ولا ظالما اینما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فرمود این اتهاماتی که میدونست بعدها بهش میزنن نرگو، میگم حسین دلش خواهن گفت، حسین دلش مقام میخواد، حسین دلش مثلا نعمتهای دنیا رو میخواد، حسین یه آدم مفتد اخلالگر بود، حسین یک آدم ستمگر بود، دنیا بداند حسین جز اصلاح امت هدفی نداشت، من یک مصلحم. بعد فرمود اورید و انعام را به معروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی. این دو کلمه را میخوام بحث کنم. فرمود هدف من امر به معروف و نهی از منکر است و دیگر این که سیر کنم، سیره قرار بدهم، همون سیره جدم و پدرم. این دو جمله خیلی باید شکافته بشود. جمله اول بخون امر به معروف نهی از منکر بکنم، خب قبلا هم گفته شد، خود ما گفتیم، دیگران گفتن. این جمله دوم باید شکافته بشود. این جمله در اون تاریخ یک معنی و مفهوم خاصی داشته. اولا چرا امام حسین فرمود که میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، بعد اضافه کرد و میخوام سیر کنم به سیره جدم و پدرم. ممکنه کسی بگه آقا همون که امام فرمود امر به معروف و نهی از منکر دیگه کافی بود دیگه، مگه سیره جدش و پدرش غیر امر به معروف و نهی از منکر بود، چیز علاحده بود؟ جواب اینه که اتفاقا بله. حالا من به یک تاریخچه اول باید اشاره بکنم بعد این شرح بدم که چی بود. تاریخچه ای که میخوام عرض بکنم همون تاریخچه معروف هست. میدونیم عمر وقتی که ضربت خورد و خودش احساس کرد رفتنی هست، برای بعد از خودش آمد در واقع یک بدعتی به وجود آورد، یعنی کاری کرد که نه پیغمبر کرده بود و نه حتی ابوبکر. نه آمد مسئله خلافت را به شخص معین که پیغمبر در زمان خودش معرفی کرده است و تعیین کرده، یعنی علی، و نه که کاری که پیغمبر کرد، کاری که پیغمبر کرد مطابق عقیده ما شیعیان اهل تسنن هم مدارکشون دلالت دارد، حالا در عمل قبول نداشت چه بوده هم که این کار نه، یا باید اون کار رو می کرد که امروز اهل تسنن همه میگن راه این بوده، پیغمبر کسی رو تعیین نکرده، امت باید خودشون انتخاب بکنن یک کسی را.
پیغمبر به انتخاب امت و شورای امت واگذار کرده. خب خیلی خوب، امت بخاطر اینه که من که آل محمد برم بیمیرم، فردا که من مردم شما بیانید به شورای امت رو بذارید، امت هر کسی انتخاب کرد همون اینم نکرد. کار ابوبکر را چطور؟ اونم نکرد. چون ابوبکر وقتی میخواد بمیره یه شخص معین با تعیین کرد که خود عمر بود. کار ابوبکر نه با عقیده شیعه جور در میاد، نه با عقیده اهل سنت. کار عمر نه با عقیده شیعه جور در میاد، نه با عقیده اهل سنت، نه با کار ابوبکر. یه کار جدید چی؟ کار جدید این بود که 6 نفر را از چهره های درجه اول صحابه انتخاب کرد. گفت شورا باشد، ولی شورای اصطلاحی نه به صورت دموکراسی، به صورت آریستوکراسی. یعنی شورای نخبگان که نخبه هارم خودم انتخاب بکنم. گفت علی، چون علی دیگه نمیشد کنار زد دیگه، علی، عثمان، طلحه، زبیر، سعد الوقاص، عبدالرحمن ابن عوف. یعنی از اینها میگه اون وقت متشخصتر از صحابه پیغمبر، در میان صحابه پیغمبر از اینها. بعد خودش گفتم شورا 6 نفری جفته، اگه تاق باشه معمولا میبینید که شوراها را، هیئت‌های امنا را، هیئت مدیره را تاق میکنن که وقت رأی گرفتن نصف به علاوه یکی یه طرف باشن اون میبرد یه برنده. نه 6 نفری کرد. بعد گفت اگر 3 نفر یه رأی انتخاب کردن و 3 نفر دیگر رأی دیگر، هر طرف به عثمان بود اون برنده. خب اینه تو چرا تعیین میکنی؟ اگه شورا تو چرا دیگه بده مردم تشریف معین میکنی؟ قضیه شورا به این شکل، وقتی به این شکل کرد، شورا جوری هم ترکیب شده بود که خودش هم میدونست که این دیگه بالاخره به عثمان میرسه، چون علی سه به علاوه یک قطعا نداشت، اون بیدونست نداره. حد اکثر این بود که علی 3 نفر داشته باشه و تو اون 3 نفر عثمان که رقیبش بود. پس عثمان قطعا برنده است. علی یا 2 نفر داشت در اون وقت از نظر عمر، خودش بود زبیر، چون زبیر اون وقت با علی بود. احتمالا مثلا سعد وقاص طرف علی رو مثلا بیاد بگیرن، اونم نمیشه. رشید عبدالرحمن ابن عوف احتمالا، بله کسی دیگری نبود. این بود که خود علی می فرماید در نهج البلاغه که فسوا رجل منهم لغنه و مال الاخر للسهره، کی به دلیل کینه‌ای که با من داشت از حق منحرف شد، کی به خاطر قومی خیشیی که لفلت کاری خودش رئیش به اون طرف بود، خب خود عمر این را کشون می کنم. برحال نتیجه این شد که زبیر گفت من رأیم رو دادم به علی. تلهم گفت که من رأیم رو دادم به عثمان. تلها یا سعدا رو دوست یادم از کنم که کاری شد که کار دست عبدالرحمن ابن عوف باقی موند. این باید هر طرف بگیرد اون بود. حالا این طرف که میخوام بگیر از اینجا شروع بشه. 3 روز گفت، حالا این هم بازی زوری بود که عمر گفت، 3 روز گفت اینها در یک خانه ای اینجا باید در یک اتاقی باید محبوس باشن و بینشینن و نظرشون یکی کنن، جز برای نماز و برای حوائج ضروری حق ندارن بیان بیرون. بعد از توی در مسلح فرستاد که اگر تسلیم نگرفتن تو حق از کشتن نرم دارید. خیلی عجیب. بعد از 3 روز اینها آمدن بیرون، تمام چشمه ها در انتظار ببینن نتیجه چی شد. بنی امیه کیف عثمان بودن، بنی هاشم از یک طرف و نیکان صحابه پیغمبر افرادی نظیر و مثلا ابوذر نظیر عمار، افرادی که زیاد هم بودن، از یه طرف دیگر اینها از این در شور و هیجان که بلکه قضیه مثلا شامل حال علی علیه السلام بشه، ولی حضرت خودش به طور خصوصی به افراد میگه میگه من میدونم پایان کار چی هست، ولی من نمیتونم و نباید خودم کنار بکشم که بگن آقا خودش نمیخواد. خب خودش نمیخواد، اگر میامد که مسلم همه استفاقه ها را پیدا میکردن. من فقط به این دلیل میرم به الله خودم میدونم پایان را زیر عبدالرحمنم میخواد خودش بیطرف نگه دارد، عبدالرحمن میخواد خودش بیطرف نگه دارد. به نظر مالا درست یادم بیفته طلحه بود که رأیش داد به عثمان، سعدم کنار را خود من نمیخوام دو نفر شد طرف عثمان، دو نفر طرف علی، عبدالرحمن در این وسط باقی موند. عبدالرحمن گفت من خودم داد طلب نیستم، یا عثمان یا علی، یکی از این دو بود. حالا اینجا بود عبدالرحمن اول آمد سراغ علی، گفت علی من حاضری با من بیعت کنی که من با تو بیعت میکنم به این شرط که امت را خلافت را به عهده بگیری، بر طبق کتاب الله قرآن عمل کنی و بر طبق سنت پیغمبر و بر طبق سیره شیخین. یعنی علاوه بر کتاب الله و سنت یه امر دیگر هم اینجا اضافه شد، سیره یعنی روش، سیره یعنی روش، یعنی روش زمامداری تو، روش رهبری تو همون روش شیخین باشد، یعنی روش ابوبکر و عمر. ببینید علی چگونه اینجا سر دوراهی تاریخ قرار میگیرد. حالا هر چه باشه اونجا با خودش این رو فکر میکنه آقا بعدی میگه آقا اینجا وقتی این سر دوراهی تاریخ خلافت را یا باید بنی امیه بدرن و بدرن و بدرن یا تاری یک دروغ مسئلتی از اینجا بیرون اون چه خیلی کتاب الله سنت رسول الله و سیره شیخی بعد سیره شیخی. علی خودش میدونه گفت حاضرم قبول بکنم که به کتاب الله عمل کنم و به سنت رسول الله عمل کنم و به روشی که خودم انتخاب میدونم. رفت سراغ عثمان گفت حاضری که من با تو بیعت کنم که بر طبق کتاب الله سنت رسول الله و روش شیخه و حاضرم بر طبق کتاب الله سنت رسول الله روش شیخه. در صورت خودش هم میدونست آخرش هم نه به کتاب الله عمل کرد نه به سنت رسول الله حتی نه به روش شیخه از خودی روش عوض ظاهرا سه بار این تکرار کرد. عبدالرحمن میدونست که علی از حرف خودش بر نمیگرده، علی نمیاد امضا کند رهبری شیخین را، این روش رهبری شیخین را بعد زیرش بزنه بعد دیگه شیخین دیگه. یعنی اومد علی در همونجا خودش را قربانی خلافت کرده بود. دو بار سه بار این قضیه تکرار شد. علی گفت بر طبق کتاب الله سنت رسول الله و روش خودم، روشی که خودم انتخاب میکنم و اجتهاد رأیی اونجوری که خودم اجتهاد میکنم. اون که گفت نه قضیه ثابته، تو میخوای به روش این دو نفر نباشی، تو دیگه مردود، تو رفوزه، عثمان دستت بود با تو بیعت کنم، با عثمان بیعت کنم. عثمان به این وقت به این شکل خلیفه شد. ولی حلیل عثمان کاری کرد نه تنها امثال عمار ابوذرها را به زندان انداخت، به حبس انداخت، تبعید کرد، شلاق زد، از کنم که مری حتم فرق برداشت، عمار اینقدر کتک زد که پس پیدا کرد این مرد شهید. خود همین عبدالرحمن که سوار کار شد دیگه کم کم به همین عبدالرحمن ابن عوف هم اعتنایی نمی کرد که 5-6 سال آخر عمر عبدالرحمن ابن عوف قهر بود با عثمان و گفت وقتی من می میرم راضی نیستم عثمان بر جنازه من نماز بخونه. حالا این مسئله چی؟ این بعد اساسی مسئله که روشن می شود اینجاست. این مسئله اولا چرا ممکن بود چون اینجور بید بگید این خیلی جالب است که علی چرا اینجور گفت؟ علی باید میان گفت که من بیعت میکنم بر کتاب الله و بر سنت رسول الله، بعد دیگه نمیگفت به روشی که خودم انتخاب میکنم، فقط روش دو خلیفه را رد میکنم. وادی ما غیر از کتاب الله و سنت، غیر از کتاب سنت که من شیعه سوم نداریم، کتاب خدا سنت رسول الله دیگه ما شیعه سومی نداریم، ولی شیعه سوم را علی قبول داشت اما نه اون به اون شکلی که اونها میخواستن. این شکل سوم چیه؟ نه کتاب الله هست نه سنت رسول الله، ولی این شکل سومی هست که اون شکل اون امر سومی هست. این امر سوم در شکلی که ابوبکر و عمر عمل کردن غلط بود، شکل دیگری دارد که پیغمبر به اون شکل عمل کرده و علی هم میخواد به اون شکل عمل بکنه. اون مسئله رهبری، رهبری ببینید کتاب و سنت دستوره، توجه کردید؟ قانونه. کتاب سنت قانونه، شکل داره که یک نفر رهبر، یه رهبری که اونم رهبر یک مکتب است، رهبر یک ملتی که این ملت از یک مکتب پیروی میکنه، اول چیزی که باید متعهد و ملتزم باشد دستورهای این مکتب است که باید به دستورهای این مکتب احترام بذاره. دستورهای مکتب کجا بیان شده؟ در کتاب بیان شده، در سنت بیان شده. ولی کتاب و سنت قانون است، این قانون طرز اجرا، طرز پیاده کردن، این طرز اجرا و طرز پیاده کردن، روش اجرا، روش اجرا و روش حرکت دادن مردم بر اساس این کتاب و سنت، دیده بهش میگن سیره. سیره یعنی اصلا سیره در زبان عربی به اصطلاح علمای ادب میگن بر وزن فعله. یه فعله داریم در زبان عربی، یک فعله داریم. در الفیه ابن مالک میگه لفعلتون لمرتن کجلسه لفعلتون لحیعتن کجلسه. اگر گفت یه چیزی را در وزن فعله، اگر گفت یعنی یک عملی را یک بار انجام دادن، اگر یه چیزی را در وزن فعله گفت یعنی یک عملی را به گونه ای خاص انجام دادن، یعنی در این لحظه فعله گونه خاص درش خوابیده. کلمه سیره از ماده سیره، سیر یعنی حرکت، ولی سیره یعنی اون حرکت به گونه خاص، حرکت به روش خاص. رهبر کسی است که مردم را حرکت میدهد، به دنبال خودش حرکت میدهد. همه رهبرها حرکت میدن. حالا ممکنه یه رهبری هم پیدا بشه که نه مردم رو ساکن نگه، اون دیگه رهبر نیست، اون که بیاد چطور رهبر. همه رهبرها امتها و ملتها را به حرکت در میآورند، ولی بعد سر نحوه حرکت، اون گونه حرکت، شکل حرکت، تاکتیک حرکت، اینها. پیغمبر به حکم این که این در من در اون زاره رساله ولاها و ولایت ها در اونجا که این را بیان کردم، پیغمبر اکرم فرول و منصبهای مختلفی دارد از جانب خدا. او در آن واحد نبی رسول است، یعنی پیام خدا رو میرسونه در اون، از اون نظر که پیام خدا رو میرسونه در اون، از اون نظر که پیام خدا رو میرسونه پیغمبر جز یک پیام رسان چیز دیگری نیست. آیه قرآن بر قلب مبارکش نازل میشه، بر مردم تلاوت میکند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. یک شأن، شأن یک مبلغ و شأن یک معلم است. دستورهای خدا را به مردم ابلاغ می کند و به مردم اون چرا که نمی دانند تعلیم می کند. این یکی از شؤون پیغمبر. فقهای امت و مبلغان امت وارث این شأن اون پیغمبرند. یعنی فقیه اگر خودش جانشین پیغمبر بدونه در این جهت فقط در یک خصلت، پیغمبر احکامی از نهایه خدا آورده، من میخوام ببینم اونها چی برای مردمی که هیچ نمیدونن میخوام بیان بکنم. ولی شأن پیغمبر منحصر به این، یه شأن دیگر هم پیغمبر داره، بوینم شأن الهی خدا باید معاینه کنه. مردم در مسائل حقوقی با یک دیگر اختلاف پیدا می کنند، یا در مسائل جزایی جنایی میان مردم مشاجره واقع میشه و کار به داوری می کشد. باید یک قانونی باشد و یه افرادی باید باشند که در میان مردم داوری کنند، یعنی خصومات را قطع و فصل بکنند، که این شأن رو میگن شأن قاضیگری، قضاء، که ما معمولا میگیم قضاوت، قضاء. شأن قضاء یعنی قاضی بودن، یکی از مقدس‌ترین شؤون است. از نظر اسلام قاضی باید فقیه و مجتهد باشد و باید هم عادل مسلم العداله باشد، و اگر غیر از این باشد، یکی از حرام‌ترین کارهای عالم اینه که انسان شغل قضا را داشته باشد در حالی که صلاحیت شرعی و اسلامی ندارد. پیغمبر یا امام تمود این قضا مقامی است که در اینجا نمی نشیند مگر وصیی، مگر امامی یا کسی که امام او را معین کرده است. سومش آدم شقی، سومش شقی، این هم از شؤون پیغمبر. پیغمبر تنها پیام رسان خدا نبود، بلکه در اختلافات مشاجرات کسی که خدا به او حق داده بود که روی اصول قضایی میان مردم قضاوت بکند پیغمبر بود. اون آیه که فرماد که بله چیز حتی یه حکمو که فی ما شجر بین هم فی ما غفه و یه حکمو که فلا رب کلا یؤمنون حتی یه حکمو که فی ما شجر بین هم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون. شأن سوم پیغمبر رهبری امت است. بیان با غیر از خود پیغمبری شد. پیغمبر در همون حال که پیغمبر، امام هم هست. امام پیغمبر نیست ولی پیغمبر امام هست. مردم خیال میکنن که پیغمبری همیشه از امامت جداست. امامت این رهبری. پیغمبران وقتی خیلی درجهشون بالا میره هم پیغمبرن هم امام. فرق امام و پیغمبر این است که پیغمبر امام هست، امام ها پیغمبر نیستن. نمی که پیغمبر دیگه امام نیست، امام یعنی رهبر. در زمان پیغمبر علی هم بود که امت رهبری میکرد، امامت میکرد، خود پیغمبر اکرم. امام و رهبر از اون جهت که امام و رهبر هست، خدای متعال به او یک اختیارات داده، اختیارات بلا تشبیه، بلا تشبیه باید گفت، البته این در تشبیه حال مناقشه نیست، یک چیز هست. مثل مثلا در بعضی کشورها مثلا رئیس جمهور وقت از این از کنگره از کجا یه اختیارات میگیره. خدا برای رهبری امت به رهبر امت یک سلسله اختیارات داده برای اینکه قانون را
در شرایط مختلف اجرا کردن و پیاده کردن، این کار هر کس از هست میدید. او میداند که کی را انتخاب بکند. دیگه پیغمبر اگر مثلا میخواد که یک کسی را انتخاب بکند برای مثلا فرض کن که مکه را فرض کردن، یک نفری را اصحاب ابن حسین بود، کی بود؟ اون را معین کرد حاکم مکه باشد. این دیگه لازم نیست گیره این بیاد دیگه یا رسول الله شما این را بیاد به این جا تعیین کنه. این دیگه اختیار خود پیغمبر. یا مثلا در فلان لشکر که میترسیم کی امیر لشکر باشه، کی چنین باشه، کی چنین باشه. پیغمبر خودش در رهبری به حکم اختیارات تامی که اختیارات زیادی که رهبر داره که البته از کادر قانون نباید بره بیرون. این دیگه بیشتر مثل تاکتیک ها و استراتژی هاییست که فرماندهان لشکرها، این دیگه به ابتکار خود اونها بستگی داره. فرض کنید که اگر مثلا امریکایی ها نمیدونم در چیز با آلمان این متفقین با اون دوبر محور در مصر در اسکندریه در العلمین می جنگیدن و آیزنهاور مثلا فرمانده متفقین بود، و البته یه مقرراتی بود که اون نباید اونجا تجاوز کنه، ولی خیلی قضایای دیگه دیگه به ابتکار او بستگی داشت. اون باید ابتکار باید به خرج بده تا میتونه. دشمن هم عیناً همین جور بود، همین حالت رو داشت. اینا که رهبری صحیح، رهبری ناصحیح. وقتی معنی جمله علی چی میشه در اونجا؟ وقتی که معنی اول معنی جمله عبدالرحمن ابن عوف چی بود؟ گفت آقا علی تو باید متعهد بشی، قانون کتاب الله و سنت رسول الله باید باشد. ولی روش رهبری همون روش رهبری شد. مثلا اگر در زمان عمر از نظر روش رهبری یک کاری شده، عمر پیش خودش خیال میکرد که حق دارد متعرا که پیغمبر تحلیل کرده است تحریم بکنه. علی اگه میگفت که و روش شیخه باید بگم برم بگم پس منم بگم حرام. عمر بیت المال را تدریجا از اون تقسیمات طبیعی زمان پیغمبر خارج کرد، تبعیض کرد. علی باز اونجا متعهد می شد که بیت المال به من بعد از این اینجور عمل می کنم. و باز مسائل دیگری را، بدعتهایی را عمر در زمان خودش به عنوان این که من رهبرم و رهبر حق دارد که چنین بکند و چنان بکند، علی را می خواستم در کادر رهبری ابو بکر و عمر محدود محدودش بکنم. برای علی امکان نداشت. یا باید علی هم علی یاد بله مثل عثمان باید داره یک دل خودش چیزی درست کنه که بعدم مطابق دل خودش هر کاری که کرد هر کسی هر زد بزنه به چکمش برم فرقش کارا بکنه. علی که میخواد بر اساس کتاب الله و سنت پیغمبر عمل بکنه، پس نمیتواند روش رهبری اون دو نفر را بپذیرد. نه، من روش رهبری اونها را نمیفهمید. چون پس معلوم شد که مسئله روش رهبری با مسئله کتاب سنت دو تاست. کتاب سنت یعنی خود قانون، روش رهبری به خود قانون، به متن قانون مربوط نیست، به کیفیت رهبری مردم مربوط می شود، به اختیاراتی که یک رهبر دارد مربوط می شود، به تصمیماتی که رهبر اتخاذ می کند مربوط می شود. سر این یک کلمه علی حاضر نشد به این که بیعت بکند با عبدالرحمن ابن ابو او، در حالی که میدانستی که خب اگر تازه علی هم میگفت حالا بعد چی میشد من تونی پیش بینی بکنیم که چی میشد. به هر حال سر این کلمه قضیه به هم. حالا اینجا معنی جمله امام حسین روشن در وصیت نامه به محمد ابن حنفیه اینجور میشه: اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر مربوط میشه به اینکه هر کسی صریحا بر خلاف دستور خدا عمل کرده کارش منکر است و اون کارهایی که بعد موافق اون هست، موافق دستور خداست، معروفه. خب مثل این کیز مثلا شراب خورده، خب نهی از منکر، کیز ظلم کرده، نهی از منکر باید کرد،
اون به جای خودش درست. ولی علاوه بر اون یه مسئله دیگری وجود داره در دنیای اسلام. اون مسئله دیگر اینه که حالا سال 60 هجری، از سال 11 هجری 50 سال است که پیغمبر از میان مردم رفته است. در این 50 سال در حدود 4 سال و چند ماهش در این وسط ها، یعنی از سال 36 تا سال 41، علی ابن ابی طالب رهبری کرده است. اون وقت بازیش کرده در اون 4 سال چند ماه به روش پیغمبر، تازه اون هم به علت این که شیخین ابوبکر و عمر و عثمان یک سنت هایی را به وجود آورده بودن، در بسیاری از اونها اصلا علی قدرت پیدا نکرد که بتونه اجرا بکنه. وقتی که در مقام اجرا برآمد، همون خود مردم علی اسلام کرد، گفت فلان نمازی که شما به این شکل میکنید بدعته، نخونید. نمازهای شبای ماه رمضان بود که به جماعت میخوندن، یاد گفتن که 30 سال از زمان عمر رایجه، وا عمرا وا عمرا، جای عمر خالی، جای عمر خالی، عمر کجا که سنت سنت بگیره. شریح قاضی رو خواست بردارد، یه کسی که از 20 سال اینجا داره از زمان عمری رو گذاشتن اینجا قاضیه کوفه و قاضی محترم تو بخی ور بری. پس 50 سال گذشته بر امت اسلام که علاوه بر مسئله کتاب الله و سنت رسول الله، او روش رهبری تغییر کرده، روش رهبری عوض شده. امام حسین چی میگه حالا؟ این معنی اسیره به سیره جدی و علی، میخوام سیرم سیره جد و پدرم باشد، یعنی نه سیره ابو بکر، نه سیره عمر، نه سیره عثمان، نه سیره هیچ کسی دیگر. این است که در حوادث عاشورا، همونطور که در هفته گذشته گفتیم، ما در امام حسین جلوه هایی میبینید که این جلوه ها علاوه بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر مسئله امتناع از بیعت، علاوه بر مسئله اجابت دعوت مردم کوفه، یه کارهای دیگری هم هست و اینه که میخواست تیره جد شدنده. شنیدی قضیران که حضرت رضا را که اصرار داشت مأمون باید ولایت عرض پذیری نمی پذیرو، آخرش مسئله اجبار را مطرح کرد که حضرت پذیرو، ولی جوری پذیرو که خودش این نپذیروفتن بود، بیشتر سبب رسوایی مأمون شد. اینها سالها بود که نماز عید فطر می خوندن، نماز عید قربان می خوندن، کم کم روش نماز خوندن. خب نماز خوندن دیگه، نماز عید خوندن این مثال خوبی، نماز عید خوندن کتاب الله و سنت رسول الله هست، این است کتاب الله. اما چگونه نماز خوندن این سیره. نماز عید فطر، عید قربان دا که تدریجاً خلفا میخوندن، اونم پیغمبر هم نماز عید فطر و نماز عید قربان میخوند، اینا نماز عید فطر و عید قربان میخوندن، اما روش نماز خوندن فرق کرده بود، سیره فرق کرده بود. کم کم دستگاه های اینها، درباره های اینها شده بود، یک درباره های از نوع درباره های ساسانی ایران و نوع درباره های قیاصره روم و امثال اینها و یک درباره های خیلی مجلل و خلیفه همیشه مثلا لباسش و انواع نشانه های طلا و نور داشته باشه، نه تنها خودش که فرال صفاهش، اینها با چه وضعی میان. حالا خلیفه وقتی میخواد بیاد به نماز، میاد با چه جلالی، با چه شکوه و با چه هیمنه سلطنتی میاد میخواد بیاد به نماز. خودش مثلا با عصبی که اون عصب گردنبند مثلا طلا یا نقره دارد، شمشیر مثلا زرینه است که چنین قواد صفاه و پشت سرش میان، درست اون که سان نظامی میخوان بدن تا
پشترش حرکت بکنم بعد برم مصلا. اینها اونجا مصلا که آمدن در حرکت نماز رو بکنم بعد میگردم میام بخونم.
اصرار دارم از حضرت رضا که این نماز دیگه به قربان من میخوام شما بکنم. حضرت من اول با تو شرط کردم که فقط اسمی باشه قضیه، من کاری نکنم. نه آقا دیگه ما خواهش میدیم نماز رو دیگه کار بکنیم، شما از نماز رو عبام میکنیم. این که کار مردمی نیست که بگید که پای زلبی در کار میاد یه چیزی میاد از این این نمازه. حدیه یه نماز رو عقل شما بگید بکنیم.
اینجا حضرت رضا یه جمله میگه نظیر جمله امام حسین، نظیر جمله علی در بیعت بعد آمد، فرمود من به یک شرط حاضرم، من نماز میخونم اما به سیره جدم و پدرم نه به سیره شما. معمون اینجا با این همه زرنگی که داشت از نظر خودش احمق شد. خیلی خوب آقا فکر کرد که حالا قرار اینه که یک کاری را به عهده حضرت رضا گذاشته باشه که مردم بگن آقا نه حضرت امام رضا قبول کرد، عملا هم قبول کرده. گفت حالا به هر سیره به هر روشی بخواید بکن، اونجا از آزادی با خود کن، بخونید شما نماز فرض من میکنم. حضرت هیچ چه نگفت. در اون خانه خودشون افرادی که خصوصی بودن و کسان خودش که دور برای خودش بودن این به این قربان که شد، بعد فرمود به این که لباس هاتون باید لباس عادی باید بپوشید، پاهاتون رو برهنه کنید و این دامن لباس هاتون دامن این قباهاتون رو بزنید بالا و این آستیناتون رو بزنید بالا و این ذکرهایی که من میگم شما بگیر حالتتون حالت خشوع باشه، خضوع باشه، ما به پیشگاه خدا داریم میریم، توجهتون به خدا باشد، این ذکرها رو میگید، خدا رو در نظر بگیرید، هر ذکری که من میگم شما تکرار کنید. خود امام هست، مرد حقیقت هست، مرد خدا هست، مرد عبادت هست. اون که بحث کردم عبادت و عشق به خدا یک بعد اساسی از عباد اسلام است، بلکه اساسی ترین عباد اسلام است که عمر باش مبارزه کرد. یک حال خضوع و خشوعی امامت رو به شکلی که پیغمبر میبنده بسته است، لباسش رو به شکلی که پیغمبر میپوشیده پوشیده است، عصا به شکل پیغمبر به دست گرفته، پاش برهنه کرده، یک حالت خضوع و خشوع آمد از همون توی منزل که میامد بیرون شروع کرد با صدای بلند الله اکبر الله اکبر الله اکبر علا ما هدانا ولا الشکر حالا ما اولان سال هست مردم این ذکران درست نشده. این هم که همراه حضرت بودن وقتی حال حضرت میدیدن اون حال الهی منقلب شده، خودش در حضور پروردگارش میبره، اشک های مبارک خودش جاری، تمام اینها با حالت خضوع و خشوع با معنویت تمام اشک ها جاری فریاد کردن الله اکبر الله اکبر علا ما هدانا ولقد الشکر علا ما اولان. هی حضرت میگه اینا تکرار میکنه تا آمدن نزدیک دم در که هی صدا بلند کرد. حالا معمونم فرستاده رؤسای صفا، فرمانده ها و صفا، افسرها، سران و سران قبائل، همه اینها برید پشت سر علی یک متوزه نماز عید فطر بکنید. اونم به سیره سالهای پیش خلفا آمدن و خودشون همچین به اصطلاح آرایش کردن و مجهز کردن و لباسهای فاخر خودشون رو پوشیدن و عصبهای خیلی عالی رو سوار شدن و شمشیرهای زرین رو به کمر خودشون بستن، چکمه هاشون چه جوری بکاشون کردن، دم در ایستادن که حضرت رضا با همون جلال و هیبت دنیایی و سلطنتی بیاد بیرون که یک مرتبه حضرت با این حال که آمد بیرون ولوله پیچید به تمام اینها، حدی اختیار خودشون از اسبا کنید انداختن اسبا رو دیر کردن. تاریخ نمیشه که موفقه چون پاها باید داره نبیدن چکمه پاشون بود چکمه این نظامی رو گوزو بریم جواب بیرون نمیشه بیان بیرون. هر کسی دنبال چاقو میگه که زودی چکمه رو پارا کنه که باید رفت کنه. این هم دنبال حضرت افتادن. الله یک مرتبه صدای هیمنه معنویه الله اکبر این شهر مرد رو پر کرد، ریختن در مرد درها و چاوی پشت باها، تمام مردم گرفتن این مسیر را، مردم هم جمع شدن، مردم این روح معنویت موج میزنه در میان اینها. حضرت میفرماد الله اکبر الله اکبر، این شهر در و دیوار و دروازه و سنگ و ریگ و همه چیز میگه الله اکبر الله. همین که دروازه بیرون نرفته بودن جسوس ها خبر دادن این قضیه اگه ادامه پیدا کنه تو مالک شب در نفیدی ریختن سربازه که نه آقا نه زحمت کنه نمیدی خیلی اصلاب زحمت رو خواهش بکنم برگردید خواهش بکنم برگردید.
یه معنی رده ببینید. معمون هم کتاب الله و سنت رسول الله را عمل میکرد. خب چلا دیگه کتاب الله غیر داری نماز عید و فطر بگید کتاب الله بگید ما نماز میکنیم دیگه، اما همون نماز را یک لباسی پوشنده بودن، یه روشی پیدا کرده بود، اون روش این نماز را بی محتوا و بی حقیقت کرده بود. حضرت رضا گفت من نماز را حاضرم بخونم، ما با این روش نه با اون روش، با روش جدم و پدرم نه با روش جد و پدر تو. حالا امام حسین در اونجا حرفش این است و اثیر به سیرت جدی و ابی، روش را این روش رهبری خیلی عوض شده، تغییر کرده، از زمین تا آسمان تغییر کرده. حالا ابتداش عرض کردم یه خطی که به موازات خط دیگه میخواد امتداد پیدا کنه، یه ذره اگر از موازات خارج شد ابتدا یک فاصله کمی پیدا میکنه، ولی هر چی که هی ادامه پیدا کنه فاصله خیلی زیادتر میشه. 60 سال پیشش در زمان پیغمبر اکرم وقتی که مردم میخوان بیان اونجا مرکز دنیای اسلام رو ببینن چی میبینن؟ حتی در زمان ابوبکر و عمر همینجور بود، در زمان عثمان قضیه دیگه تغییر کرد، قضیه عوض شد به شکل دیگری پیدا کرد. حالا وقتی که میخوام برن خلیفه مسلمانان بیشترین کار خلافش در این نبود که کتاب الله و سنت رسول الله، بیشترین خلافش در همون روشش بود، در روشش. اختلاف ابوذر و معاویه بیشتر در روش بود، در روش. حالا که میخوام بیام اونجا پیغمبر اگه مردم دیده باشم، 80 ساله ها که پیغمبر درک کردم، حتی اون کمترها که زمان ابوبکر و عمر درک کردم و از اون کمترها مخصوصا که کسانی که علی رو در دوره خلافت دیدن، حالا میام اونجا میبینم که یه مردی و هم جوان 32 سال بیشتر از عمرش نگذشته، یک جوان خیلی بلندقد که در اصل میگن یا آدم خوش سیما و خوش منظر و خوش گلی بوده، ولی یک لکه های تو صورتی پیدا شده بوده، آبله بوده، نمیدونه چی بوده، شاعر مطلق، خیلی هم عالی شعر میده، ولی شعرهاش همه در وقت می و معشوق و جز می و معشوق و یا در وقت سجش میگه، در وقت عصبش میگه، در وقت میمونش میگه. 7 در را باید طی کرد تا رسید به اونجا. کسی میخواد بره ملاقاتش، اول یه دربان ها میان جلوش میگه تفتیش کجا میشه دیگه کار دید، اگه بتونه از اینجا بگذره باید یه در دیگر، دربان های دیگر باید یه در، باید یه در دیگر، باید یه دربان های دیگر، باید یه در دیگر، یه دربان های دیگر تا برسه به اونجا. شید مرد روی تخت طلا آمده نشسته مجلل، دورش هم کرسی هایی گذاشتن از طلا، از نقره، رجال و اعیان و اشراف و سفرای کشورهای خارجی که میان، باید میان اونجا روی کرسی های که پایه های اون کرسی ها طلا و نقره این دو چیزا اونجا باید بیان. بالا دست همه رجال و اعیان و اشراف یه میمون پری دست خودش نشونده و لباسهای عالی فاخر زربفت هم به تنش نشونده، بگه من خلیفه پیغمبرم. حالا این خلیفه پیغمبرم، حالا شما بینید که این میخواد خلیفه پیغمبر باشد، میخواد مجری دستورهای الهی باشه، همین بود که نماز جمعه میخون. امامت جمعه میکرد، برای مردم خطبه میخون، مردم موعظه میکرد. یه معنای اون جمله که لعثیره به سیرت جدی و عبی، سیر بکنم به سیره جدم و به سیره پدرم. اینجا که انسان میفهمد که نهضت حسینی چقدر برای جهان اسلام مفید بود و چگونه این پرده ها را درید، چگونه این پرده ها را درید. تا این نهضت واقع نبود، اون وقتا هنوز وسایل ارتباطی هم که نبود، مثلا مردم مدینه نمیدونستن در شام چی میگذره، رفت آمد خیلی کم بود. یا افرادی که احیانا از مدینه اگر میرفتن به شام از دستگاه یزید اطلاعی نداشتن. بعد از قضیه امام حسین مردم مدینه تعجب کردن، عجب پسر پیغمبر کشتن. یک هیئت فرستادن به شام برای بازجویی و تحقیق چرا امام حسین کشته شد. اینا یه هیئت رفت برگرد گفتن که چی بود قضیه، گفتن نپرسید، اصلا نپرسید که چی بود. همین را در یک جمله ما به شما بگیم که ما در مدتی که در اونجا بودیم همش میگفتیم خدایا نکنه که از آسمان سنگ ببارد به این شهر که ما هم هلاک بشیم. بعد یه توضیحی بیشتری که رو گفتن همین را ما بهتون بگیم، ما از پیش کسی میریم، کار شرابخوری، کار پزبازی و یوزبازی و میمونبازی، کارش تار و تنبور و لعب و لعب و اینها، کارش زنات حتی با محارم دیگر کسی به خودتون میدونی. این بود که مدینه قیام کرد، اون قیام کرد مرگزا. امام حسین تا زنده بود یه اخبار میدهد بعد از زنده بود، با شاعر که بعد از مرگزا امام حسین تا زنده بود یه اخبار میدهد زنده بود با وعلا الاسلام از سلام از قبضلیت الامت در آعین نفل یردی. ولی اون وقت کسی نمیدند با فاتحه اسلام دیگه بخونید اگر نگهبانش این وقتی که باشه. ولی وقتی رفت شهید شد شهادتش این تکون رو به دنیای اسلام داد. تازه آقایون حرکت کردن رفتن، از نزدیک که دیدن فهمیدن اون که اونها در آینه نمی دیدن حسین در خشتخام می دیدن. اون بس تصدیه شدن گفتن را او اون رو دیگه عرایی زمان اینجا به پایان رسید. صلی الله علی محمد و آله و آله. نسألك اللهم بندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را آشنا به معارف و حقایق دین مقدس اسلام بفرمایید. پروردگارا به ما توفیق تبعیت از کتاب الله و سنت رسول الله عنایت بفرمایید. پروردگارا توفیق عنایت کن که روش ما، سیره ما، روش پیغمبر و روش علی و آل علی بوده باشد. پروردگارا نیتهای ما را، روحهای ما را، دلهای ما را پاک و خالص بگردان. پروردگارا به مسلمین بیداری عنایت بفرمایید. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرار. الله.